بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در رابطه با این مسئله ای که در جلسه قبل مطرح کردیم، چه نسبتی است میان حقیقت و منفعت یا مصلحت، نتیجه بحث این شد که حقیقت به اصطلاح یا به معنی معرفت شناسی آن نسبتش با منفعت و با مصلحت عموم و خصوص من وجهه، این گونه نیست که هر کجا که حقیقت معرفت شناختی وجود دارد منفعت و مصلحت هم باشد. عکس قضیه هم همینطوره، اینطور نیست که هر جا منفعت و مصلحت تحقق داشته باشد حقیقت به معنای معرفت شناسی آن تحقق داشته باشد. معنای معرفت شناسی حقیقت همان مطابقت با واقع و نفس الامر است، اما حقیقت به معنای حکمی، به معنای فلسفی، حکمت نظری و یا حکمت عملی، حقیقت در اصطلاح حکمت نظری و حکمت عملی ویژگی مطابقت با نفس الامر را داره. البته این قطعا هر جا که حق یا حقیقت به معنی حکمی، به معنای فلسفی وجود داشته باشد قطعا مطابقت با نفس الامر هم هست، و حقیقت به معنای حکمی و فلسفی با مقیاس کمال و در حقیقت میزان کمال، با معیار و میزان کمال وجودی ارزیابی و اندازه‌گیری می شود. لذا حق مطلق و حقیقت مطلق کمال مطلق است، از نظر فلسفی یا از نظر حکمی مقیاس و معیار حقیقت کماله، کمال وجودی است. کمال وجودی در حد مطلق و غیر متناهی اون وقت می شود حق مطلق، حقیقت مطلق، و ما سوای آن اون چه که به خداوند متعال مستند می شود، یعنی هر چیزی تشریعاً و یا تکویناً مستند باشه به خداوند که حق مطلق است، اون قطعاً حق خواهد بود، یعنی حقیقت خواهد بود. البته دیگه مطلق نیست، چون در مقام فعل یک محدودیتی و نقصی داره که اون اجتناب ناپذیره دیگه، چون در مرتبه مخلوق بودن و فعل بودن و به عبارتی ممکن الوجود خواهد شد دیگه، واجب الوجود نیست. ولی در هر صورت بازم حق است، یعنی چون به مقدار گنجایش و ظرفیتش اون چه که برای اون امکان پذیر بوده، یعنی ممکن بوده است، ظرفیتش رو داشته است، این را خداوند متعال به او اعطا کرده. پس بازم می شود حق، حق در مقام ذات و صفات ذاتیه که خب حق مطلق است، کمال غیر متناهی است، و حق در مقام فعل الهی، اما از این که فعل تشریعی تکوینی باشه یا تشریعی در ماورای طبیعت یا در عالم طبیعت، در انسان و غیر انسان فرق نمی کنه، اینا همه می شوند حق. یعنی همین عالم طبیعتی که ما در اون هستیم که درش به اصطلاح حالا به تعبیر شرور هم هست، در همین عالم شرور هم وجود داره، اما شرور و خیراتش همه حق است، چون که این بیش از این مقدار براش امکان نداشته که وجود پیدا کنه. مثلا برای عالم ماورای طبیعت مجردات، در اصطلاح فلاسفه عقول، عالم عقول، اونها این شرور هم نیست، این شروری که به معنا در ناشی از تزاحم و تعارض و تضاد موجوداته، این شرور هم نیست. خب حالا اینجا هست، در عالم طبیعت این شرور وجود داره، ولی این شرور اینها نه این است که میشد که این عالم توهی و عاری از اینها باشه، ولی در اثر مثلا عجز الهی یا جهل الهی یا هر عامل سلبی اینا راه پیدا کرده باشه که بگوییم غیر حق است، یعنی باطله. پس بنابراین در فلسفه، در حکمت، ما حق را که نقطه مقابلش هم باطله با معیار و مقیاس کمال وجودی اندازه‌گیری و ارزیابی میکنیم. اونجا که کمال مطلق و لایتناها هست، هیچ محدودیتی در اونجا قابل تصویر نیست، میشود حق مطلق. ما سوای آن حق مطلق هر چه که، پس کلی داریم میگیم که دیگه مشخص باشه، هر چه که چه در تکوین چه در تشریع مستند به خداوند باشه، یعنی فعل الهی است تشریعا یا تکوینا، اینم حق است. عنایت میفرمایید، حالا قانونی در تشریعیات، قانون هر چه باشه، اونجا که مثلا فرموده از شما روزه بگیرید این حق است، اونجا هم که فرموده از روزه نگیرید حرام است، حق است. اون تشریعی که روزه را واجب میکنه و همونی که حرام میکنه یا مستحب میکنه همش حق است، یعنی همه اون احکام پنجگانه تشریعیه اینا همه حق است. در عالم تکوین هم مجرداتش، مادیاتش، انسان، غیر انسان، همه چیز حق است. خب حالا که اینطور شد که بر اساس در واقع در اصطلاح فلسفه از منظر یک نگاه، از منظر یک بحث فلسفی و حکمی که می‌خواهیم حق را معنا کنیم و معنای حق روشن شد، ماهی النسبت بین الحقیقت الحکمیه و الحقیقت المعرفیه، یعنی اون حقیقتی که در معرفت شناسی معنا می شود با این حقیقتی که در حکمت و فلسفه معنا می شود چه نسبتی بینشون هست؟ اینجا نسبتشون می شود عام مطلق، عموم و خصوص مطلق. اونجا ملاحظه کردید اون بحث قبلی که چه نسبتی است بین حقیقت و منفعت، حقیقت معرفت شناسی، گفتیم عموم من وجه. حالا بین حقیقت معرفت شناسی و حقیقت فلسفی چه نسبتی است؟ میگیم عموم و خصوص مطلقه. چطور؟ هر چه که حقیقت باشد از نظر فلسفی و حکمی، قطعا حقیقت معرفت شناختی هم هست، چون مطابق با نفس الامر واقع دیگه. یعنی وقتی که میگوییم خداوند متعال کمال غیر متناهی است، هازا هو الحق، این مطلب مطلب حق است به لحاظ حکمی. خب به لحاظ معرفت شناسی هم حق است، مطابق نفس الامر دیگه، یعنی صادق است این گزاره و این نظریه صادق است. و از نظر فلسفی هم که عرض کردیم که با مقیاس کمال سنجیده میشه، اونم حقه. این که میگویم مثلا عالم طبیعت صنع الهی است و نظام نظام احسن است، همین عالم طبیعت نظام احسنه، این هم حقیقت است به لحاظ حکمی و هم به لحاظ معرفت شناسی. پس هر جا کلی میشه، هر جا که حقیقت و حق به معنای حکمی و به معنای فلسفی داشته باشیم، فرقم نمی کند حکمت عملی باشد یا حکمت نظری، هیچ فرق نمی کنه. وقتی که حق صدق بکنه قطعا حقیقت معرفت شناختی هم هست. بله خب این حکم ثانویه، این حکم ثانوی، یعنی اون حکم واقعی که در نفس و رحم هست که این که نیست که الا مصلحتن مثلا اینجور جعل میشه. بله، اگر چنانچه خود این را در نظر بگیریم منهای اون حکم واقعی، نمیتونیم این حرف را کلیت را بگیم. یعنی اونجا یک جعل به اصطلاح تشریعی هست، یعنی یک حکم الهی در مثلا تقیه وجود داره که برای حفظ و نفسه، نفس این کار رو بکنید بر خلاف واقع. ولی خب اگر به اون حکم اولیهی که خدای متعال جعل کرده، بله اگر اون در نظر بگیریم کلیت داره، نه اگر در نظر نگیریم میشه این موارد نقض باشه. حالا منهای این که میدونیم که جنبه واقعی نداره، در واقع برای مصلحتن، برای حفظ نفس هست، و ولذا اون حکم حقیقی را امام بیان میکنه یا پیغمبر بیان میکنه، منتها یه راهی را میگذارد برای اینکه اگر به خطری با خطری مواجه شد دچار خطر نشه، مثلا از این خطر رهایی پیدا کنه. در صورت اگر این را هم به عنوان یک حکم مستقلن ببینیم و نه در طول او، اگر این را مستقلن ببینیم فرمایششون درسته، یعنی این نمیتونیم کلیت را بگیم. اما اگر این را در طول ببینیم که خودش به ما هوه در صفحه تشریع الهی اولیه جایی نداره، این صرفا برای یک استراره، برای یک امر ثانوی است، این اشکال وارد نمیشه، کلیت سر جای خودش هست. ولی این هم در اون یه نفس الامری داره برای خودش. خب حالا برگردیم یه بار دیگه تکرار کنیم دیگه، این مطلب را یک بالاخره چیزی که وجود آمد، توقفی سکونی. اگر حق باشه به لحاظ حکمی و فلسفی یا حکمت نظری یا حکمت عملی، حق به معنای معرفت شناسی هم هست، یعنی یک نفس الامری داره، همونطوری که می‌فرمان تقیه هم برای خودش نفس الامر داره، مثل احکام ثانویه میشه دیگه، مثلا استرار، اونم برای خودش نفس. بله نه، حکمت نظری عرض کردم با مقیاس کمال اندازه گیری میشود، حکمت حقیقت و معرفت شناسی هر چیزی را شامل میشه، هر گزاره ای راجب تاریخ باشه، راجب طبیعت باشه، راجب متافیزیک باشه، علوم مختلف، هر مطلبی رو ما بگوییم از نظر معرفت شناسی اونجا اما حق و اما باطل، یعنی یا حقیقت داره یا خطاست. این که در حوزه حکمت نظری یا حکمت عملی مطرح میشه مربوط به حقایق عالم هستیه، یا مربوط به انسان، حالا یا درون انسان یا ظاهر انسان یا جامعه بشری، یا مثلا حکمت عملی بایدها و نباید هاست. پس هر چیزی که فعل، باز برمیگردم دیگه، این گفتم خیلی شسته رفته بود، خرابش نکنید، گفتم درست بود، اتو کشیده به اصطلاح صفات الله سبحانی، این منظم بود. ببینید در حکمت، در فلسفه و حکمت حق چیست با کمال ارزیابی و اندازه‌گیری میشه. اگر کمال کمال مطلق شد میشه بعد حق مطلق و هو الله سبحانه و تعالی فقط. اگر چنانچه کمال کمال مطلق نشد ولی هر چه هست مستند به خدا باشه، یعنی کل ما یستند و الالله تعالی فهو الحق، پس الله تبارک و تعالی هو الحق المطلق، ذالک بان الله هو الحق، قرآن مکرر این بیان شد. اون چه هم که به خداوند مستند بشود حق است، حالا استنادش فعل تکوینی خدا باشه یا تشریعی باشه، میشه هذا هو الحق. خب اگر حق شد به لحاظ حکمی، حالا یا حکمت نظری یا حکمت عملی که مستند به خدای متعال شد، آیا حقیقت معرفت شناختی هم دارد؟ نه، هر آنچه که حقیقت دارد از جنبه فلسفی و حکمی به این مقیاس مختصری که عرض کردم خدمتون، قطعا معرفت شناسی هم هست دیگه، مطابقه به نفس الامره، درست؟ اما عکس کلی نداره، که هر آنچه که از نظر معرفت شناسی حقیقت حساب میشه، یعنی چیه؟ یعنی صدق داره. اینجور نیست که هر چیزی که از نظر معرفت شناسی حقیقت داره، یعنی مطابق نفس الامر، از نظر حکمت و فلسفه هم چه باشه؟ حق باشه، ممکنه باطل باشه. مثل چی؟ مثل اون صدقی که مفسد انگیز است. صدق یعنی خبری را کسی بگوید این از نظر معرفت شناسی حق است، چون مطابق با واقع دیگه. اما چون مفسده داره، به خصوص مفسده عظیمی داشته باشه، این از نظر حکمت رد مرد باطله. پس حق به لحاظ معرفت شناسی یعنی مطابق با واقع، باطلون به لحاظ حکمت چون که مفسده داره. مثلا حالا یک مثال خیلی روشن بزنیم دیگه. اگر جان پیغمبری در خطره، از دشمن دنبالشه، یعنی دشمن تعقیب کرده از پیامبر خدا را، میخواد او را به قتل برسانه، برخورد میکند به یک جایی، فردی را میبینه، از او سوال میکند پیامبر خدا را ندیدی؟ او دیده است. خبر نداری کجاست پیامبر؟ او میداند کجا هست. خب اینجا اگر بخواهد به لحاظ معرفت شناسی راست بگه، یعنی حقیقت معرفت شناسی را به کار ببره، بگه من میدانم فلان جاست، گزارش بدهد، این حقیقت داره به لحاظ معرفت شناسی، اما به لحاظ حکمی باطله، چون برخلاف مصلحت، یعنی در واقع عقل عملی که مستند میشود به اراده الهی را تأیید نمی کنه. الان ملاحظه کنید اینجا، این طرف شوال حساب کنیم، حقیقت معرفت شناسی داره یا نداره؟ در همین ما نهنفی نداره دیگه، چیز داره اگر راست بگه. حالا صبر کنم بررسی میکنیم و اونم میرسیم چشم. حالا اگرم منوج شد بگیم منوج هی نداره، ما از حرفون بر میگردیم. خب اگر چنانچه، پس این حقیقت معرفت شناسی داره، آیا حقیقت به معنای حکمی هم داره؟ میگیم نداره قطعا، چون اینجا راست گفته است ولی مفسده داره. حالا میرم سراغ اون نقطه مقابلش که میفهمن. نقطه مقابلش این است که دروغ بگوید، که بگوییم حقیقت معرفت شناسی اینجا وقت نداره، چون خلاف واقع دیگه، یعنی از نظر معرفت شناسی این برخلاف واقع حقیقت نداره، اما به لحاظ حکمی چون که مصلحت داره. برای اینجا وقتی این مشکل به وجود میاد که میشود ماده افتراء، یعنی عام منوج بازم میشه، مطلق نیست، برای خاطر اینکه اینجا حقیقت به معنای حکمی هست، حکمت عملی، چون در حکمت عملی بایدها و نبایدها مطرحه دیگه. اینجا باید دروغ بگوید، اینجا یک باید حکمی داریم به لحاظ عقل عملی، و این حق است، این فلسفه اینو می حق میدانه. الحق چی؟ این که دروغ بگوید، درست؟ اگه توریه نمیتونه بکنه. خب این دروغ بگوید حق است به لحاظ حکمت، اما به لحاظ معرفت شناسی مطابقت با واقع هم نداره دیگه، همینطوره. بنابراین نسبت بازم عام منوج میشه، عام مطلق نمیشه. یه ماده اجتماع داره، دو تا ماده افتراق داره. ماده اجتماعش این است که هم مطابق با واقع است و هم خیر و مصلحت درش هست، هم مطابق با واقع، هم از نظر حکمت نظری و حکمت عملی، هم از نظر معرفت شناسی. مثل اینکه خدای متعال واحد است، نفس مجدد است، قیامت مثلا حق است و امثال اینا. اینا هم حکمت حق است به لحاظ حکمت، هم حق است به لحاظ معرفت شناسی. حالا اگر راستی بگوید مفسده انگیز باشه، مفسده آمیز باشه، این از نظر معرفت شناسی حقیقت داره ولی به لحاظ حکمت باطله. حالا اگر دروغی بگوید که اون دروغ مصلحت درش باشه، مثلا حفظ جان نبی میکنه، بله، خب در اینجا از نظر معرفت شناسی حقیقت نداره، خطا هست، ولی از نظر حکمی به لحاظ حکمت عملی باید دیگه، یک حق است، یعنی باید این کار بکنه. بازم نسبت همون میشد عام منوج، فرق نمیکنه. یعنی ان نسبت و بین الحق به اصطلاح الحکمه و الحقیقت به اصطلاح معرفت شناسی همون عام منوج میشه، یعنی فرق نمیکنه از اینجا. درسته؟
یعنی نسبت بین حکمت نظری و حقیقت و
آره حکمت نداره.
عملی
عام منوج میشه. بله این دو نکته درسته. یعنی اگر بخوایم باز تفصیل قائل بشیم، هم جای تفصیل داره، اونم که تو ذهن حقیر بود که اول گفتم همین فرمایش ها، که از نظر حکمت نظری درسته عام مطلق میشه، از نظر حکمت نظری ها، چون حوزه هست و نیسته، بحث باید و نباید نیست. اونجا هر چیزی که حکمت نظری باشه قطعاً اون حقیقت به معنی معرفت شناسی هم هست دیگه، چون مطابقه با واقع، عکسش نیست، اونجا میشه عام مطلق. اما در حوزه حکمت عملی بله این تفصیل قائل بشیم، میگم بد نیست تفصیل، که نسبت بین حق در حکمت با حقیقت در معرفت شناسی اگر حکمت نظری باشد مطلقه، عام خاص مطلقه، اما اگر حکمت عملی باشه عام من وجهه. این خوب شد دیگه، الحمدلله استفاده کردیم هم جناب آقای سیفی که آقای منصف. نه دیگه معرفت شناسی این چیزا توش نیست، در معرفت شناسی دیگه اصلا بابش باب مفسده و مصلحت و اینا نیستش، صرفا اینه که آیا با نفس الامر مطابقه یا نه. یعنی اگر بگوییم که هم دیروز هم عرض کردم خدمتون، اگر بگوییم که فرعون از لحاظ تاریخی، نقل تاریخی، فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، این حقیقت است، این سخن ما حقیقت داره، حقیقت چیه؟ معرفت شناختیه، ولو اونی که داره آقا میگه باطل داره میگه دیگه. خب پس این تا اینجا بس این روشن شد دیگه، این نسبت بین این دو روشن شد. حالا یک حرف دیگه مونده اینا بگیم تمام بکنیم. اون چیست؟ چه نسبتی هست ما بین، اجازه میدید من این جمله رو تمام کنم، چه نسبتی هست ما بین حق به معنای حکمی، دقت داشته باشین، حالا چه حکمت نظری چه عملی، با منفعت و مصلحت. چون اصلا بحثی اصلی ما این بود دیگه، آیا کل تلازم داره نسبت اینا؟ چه نسبتی است؟ نسبت تلازمه، یعنی هر جا حق باشه به معنای حکمی، چه حکمت نظری چه حکمت عملی، قطعا فایده داره و منفعت داره، ملازمه داره یا نه ملازمه نداره. اون آیه شریفه ای که مرحوم شهید مطهری استشهاد کردن، آیه شریفه 13 سوره 11 سوره مبارکه رعد، که انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها، آیه شریفه ای که دیروز مطرح کردیم، اونجا فهمود چی؟ فهمود و فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، که اون وقت قبلش هم فرموده بود که كذلك يضرب الله الحق والباطل، معلوم شد که كل ما ينفع الناس فهو حق و كل حق ينفع الناس. اینطوری در این آیه شریفه تلازم هست، الحق ما ينفع الناس، ما ينفع الناس هو الحق. تعجب فرمودید. شهید مطهری هم فرمود که بله در امور کلی تلازم است، ان نسبت بین الحق و المنفعت الکلیه فهمونن تلازم داره، هر جا حق است نفع کلی است، هر جا نفع کلی است هو الحق. خب ما نقدی که اونجا بر شهید مطهری داشتیم این نبود ها، نقدمون این بود که ایشان حقیقت به معنای معرفت شناسی را با حقیقت معنای فلسفی از هم جدا نکرده. اونی که در آیه مطرح شده، در این آیه شریفه، حق در اصطلاح معرفت شناسی نیست، بلکه حق در همین نگاه حکمی و فلسفیه. حالا همینطوره، یعنی کل ما هو الحق فهو نافع، عکس قضیه، کل ما هو نافع فهو الحق، این چطوره؟ این به نظرتون تلازم داره، طرفینی است، کلیت داره یا نه؟ تلازمه یا استلزامه؟ استلزام غیر از تلازمه ها. استلزام یعنی این که اگر حق است یستلزم النفع. توجه فرمودید؟ تلازم اینه که نه، عکسش هم هست، یعنی حالا که حق مستلزم نفعه، هر جا هم نفع باشه مستلزم حق است. آیا اینجور تلازم استلزام کلیت داره یا نداره؟ فرمایش شهید مطهری بود که کلی رو از جزئی جدا بکنیم. فی الامور الجزئیه فرمودن نه، فی الامور الکلیه یعنی نفع کلی بله. هیچ جا نداریم که حق باشد و نفع کلی نداشته باشد. بله ممکن است حق باشد نفع جزئی توش نباشه، ضرر توش باشه. این طوره به نظرم. بله هر جا طبق بیان ایشون هر جا که حق صدق بکنه قطعا نفع و منفعت کلی هم هست. کلی یعنی مثلا عمومی انسانی، چون لناس فرمود ما ینفع و لناس، اونی که برای ناسه نه برای زید و عمرو مثلا امثال اینا، جز اینه. اما ممکن است که حق باشد اما در امر جزئی ضرر توش باشه، یک ضرر جزئی باشه برای فردی. من به نظرم میرسه که اینجا اینطوری اگر بیان بکنیم بهتر از این است که فردی و جمعی کنیم قضیه را. بگیم مراد از این فائده ینفع الناس، این نفع، این نفع را معنا کنیم که اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نفع داره حق است و مندنی است. کدام نفع مراده؟ یعنی از جهان بینی قرآن ها خدای متعال داد این را بیان می فرماید، کلام الهیه. نفع در منظر قرآن چه نفعیست؟ یعنی خداوند متعال برای انسان چی را نفع می دانه؟ سعادتمندی دنیوی و اخروی را نفع می داند؟ یا نه حالا یه پول گیرش بیاد، یه مثلا اعتباری پیدا کنه، شهرتی پیدا بکنه، حالا اینا هم نفع است؟ با قمز عین از این سعادتمندی ابدی و جنبه های معنوی، یا نه اینا از نظر قرآن اینا نفعی به اون معنا نیست، نفعی موقته، ارزشی نداره. پس اگر بگیم که از منظر قرآن کریم اون نفعی که برای انسان به ما هو و انسان است، چه فردش چه جمعش فرق نمی کنه. ما ینفع الناس، اونی که برای ناسه، فرد الانسان او جمع الانسان، هیچ از این دل فرق نمی کنه. در هر دو مورد چه فرد انسان چه جامعه انسانی باشه، این نفعی جزئی هست، اینا خیلی اهمیت نداره. مثلا فرض کنید که یک فرد حالا یک اعتباری رو تعریفش میکنن، عکسش رو پخش میکنن، این خیلی مهم نیست. یه نفعی هست البته، یه نفعی هست، یه پولی بهش میدن، یه جایزه بهش میدن، این خیلی مهم نیست. یا مثلا یه کشوری اسمش هم میبرن تو دنیا، مثلا یک چیزی تو گینه ثبت میکنن ازش، مثلا میگن منار جنبان اصفهان مثلا رفت توی چیز آثار نمیدونم ساز کجا کجا از اونجا که ثبت میکنن، حالا کردن نکردن یونسکو. یعنی اینا هم نمیخوام بگم بد است، حالا ما نگاه منفی نداریم ها، ولی اینا خیلی چیزی توش نیست. حالا یعنی خوب است، نمیخوام بگم بد، خدا نکرده نگاه منفی ندارم، ولی که نه اینکه فقط انسان به اینا اهتمام ببرزه. ملازم میفهمه چه از نه، اونی که از منظر قرآن نفع حساب میشه برای فرد و جامعه اینه که سیر کمال داشته باشه، کمال معنوی، رشد معنوی فرهنگی داشته باشه. بله این خوبه. چرا عرض میکنم؟ یعنی بله الان فهم میخوام همون آیه شریفه رو میخوام استشهاد بکنم، برای عرضم میخوام شاهد بیارم همون آیه را که نگاه کنید، اونی که معیار و مقیاس نفع ابدی و مندگار و جاودانه است. بالاخره اون چیزی که از عالم قبر اون طرف هم به درد میکنن، یعنی میپرسن آقا این چیه، سوالی ازش میکنن، ارزشی و اعتباری داره. هر اون چیزی که تو این دنیا باید بگذاری بری، یعنی به محض این که ما رو تو قبر گذاشتن دیگه آقا به شما آیت الله میگفتن یا حجت الاسلام، چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه واقعا؟ از تو قبر تا آدم ها میگذارن با آدم گفته باشن حجت الاسلام یا حجت الاسلام و المسلمی، مسلمی نشم گذاشته باشن. ما مشکلمون این است که گاهی فرع را مثلا مسلمین که خیلی مهم نیست، اسلام خیلی مهمه، ولی الان اگه به من بگن حجت الاسلام ربانی گلپایگانی میگم آبا من اهانت کردید، میگید حجت الاسلام ول مسلمین. و اگر من واقعا حجت اسلام باشم دیگه مسلمین دیگه خود به خود میاد دیگه، مسلمین چی هستن مگر؟ ما دیگه بارمون متاسفانه بار نیست. خودم عرض میکنم ها، به کلینی با اون عظمت میگن صیغت الاسلام، هنوزم کلینی رو میگن صیغت الاسلام کلینی، ولی امروز اگه به بنده بگن صیغت الاسلام واقعا بدم میاد، میگم با هم به آتلا باید بگی چرا این صیغت الاسلام باید میاد. خب یعنی تو قبر حالا چه فرق میکنه از صیغت الاسلام گفته باشن دکتر؟ الان یه عده طلبه ها اشتهاشون باز شده از برای دکتر. بابا این چی انقدر خودمون رو خفیف نکنیم واقعا. بله آره، الان یکی اشتباهات هست داره، این واقعا خدا شاهده اینا کار ندارم، اشتباه داریم میکنیم ما. من نمیخواد بگم حالا لفظ دکتر گفتنش چیز منقصتی هستا، ولی هر کس باید به اصالتهای خودش افتخار بکنه، حوزه باید به اصالتهای خودش افتخار بکنه. توجه میفهمم چه عرض میکنم؟ بله ما چی کار داریم؟ ولی اونم برای خودشون باشه، اون یه اصطلاحیه در محیطهای مثلا دانشگاهی و غیره رایج شده است. ما هم اصطلاحات خودمون را داشته باشیم، منتها به جا به کار ببریم. البته یه قدری دیگه چه بگیم، در هر صورت البته چه ها، هر آن چیزی که نگاه کنید از دیدگاه قرآن است، هر آن چیزی که برای حیات ابدی آدم نفع داشته باشه هذا هو نفع الاصیل. هر آن چیزی که نفع موقت داره این چطوره، بده یا خوبه؟ این میتونه بد باشه میتونه خوب باشه. هر آن چیزی، باز تکرار میکنم، هر آن چیزی که نفعش برای حیات ابدی انسان است بیشک خوب است، هیچ قید نداره، تفسیر نمیخواد دیگه. کل ما هو نافع للانسان ای لحیاته الابدیه، این خیره قطعا خوبه. و هو حق هم هست، یعنی هر آن چیزی که در تکوین و در تشریع آمده، گفتیم دیگه حق در حکمت اونیست که به خدا برمیگرده دیگه، یا فعل تکوینی خداست یا فعل چیه؟ تشریع خداست. قطعا این نفع داره، ببینید کلی است، این هیچ مو در ذهنش نمیره، اصلا هیچ تفسیری نمیخواد. کل ما هو حق از منظر قرآن کریم، یعنی حق حکمی، فهو نافع. مل مراد من النفع، النفع للحیات الابدیت للانسان، این بدون شک اینجوری. خب حالا میان سراغ اون نفعهای موقتی، چه برای جامعه چه برای فرد. ما این مقیاس رو فرد و جامعه قرار نمیدیم، ما چه برای فرد از انسان چه برای یه جامعه یه مجموعه. اگر این نفع دنیوی در طول و در راستا و در مقدمه در طریق اون نفع ابدی باشه، اینم خوبه، اینم حقه. اگر مزاد باشه چی؟ میشه باطل. دقیق فرمودید. پس تلازم از طرف نفع نداره. اگر نفع را چی گفتم؟ نگفتیم کلی و جزئی ها، نمیگیم کلی، مگر کلی عرفانی فلسفی مراد باشه نه منطقی، چون کلی فلسفی به معنای اون سعی وجودی و چیز به معنای ثابته، جزئی یعنی متغیر. اگر مراد استاد متعالی از این کلی و جزئی این باشه به یه جا میرسیم، اما اگر نه، کلی مراده یعنی معنای اون که مثلا انسان‌ها، مجموعه انسان‌ها یعنی جامعه در واقع، اون باشه نه، برای ما میگیم فرق نمی‌کنه، می‌خواد جامعه باشه می‌خواد فرد باشه. اون نفعی که لِل انسان است، لفرد الانسان و جمع الانسان، برای مجموعه انسان‌ها که برای ابدیت کار داره مرتبط هست، این حق است قطعا، و هر حقی هم این نفع رو داره، این تلازمه. اینا فهمیدید؟ ان نفع لِل انسان به ما هو انسانون لحیاته الابدیه، این به این سر، این کلیه، تلازم داره یعنی. اما این نفعهای جزئی، این نفعهای در واقع دنیوی، حالا جزئی نفعهای دنیوی، حیات موقت، ما یه حیات موقتی داریم دیگه، ما مسافریم فعلا، مسافریم حالا 70 سال مسافریم یا 80 سال یا 60 سال یا هر چقدر، یک مسافرتی بیش نیست که، موقته، مسافریم، ما خیال میکنیم مسافر نیستیم، خیال میکنیم دائمی هستیم. دیده ای دادم وقتی میرد مسافرتی یه جایی، مثلا 10 روز بیشتر نیست که، از اول میدونه 10 روزه، خیلی چیز نمیکنه، اونقدر اهمیت نمیده که حالا چه هست چه کنیم فلان، میگه در حد این 10 روزی پولی داشته باشیم، این مکانی داشته باشیم، رفع رجوع میکنه تمام میشه، دل نمیبنده به اونجا، چون معتقد است که واقعا مسافر ده روزه و یه ماه است، دل نمیبنده. ما هم از اول که اومدیم مسافر رو بردن اینجاها، ولی خب متاسفانه خیال میکنیم هی هستیم دل میبندیم. این اشکالی کارمون هستا. اگر ما اینا هضم میکردیم که واقعا مسافریم، خدا شاهد است مثل میشدیم مثل مرحوم انصاری شیرازی، میشه مسافرها. این لیلن و نهارن میگه بابا من مسافرم، چون هی میگه من مسافرم، میگه دیگه چه نیازی هست حالا اینقدر مثلا ما تشریفات و تجملات و اینا رو بخوام چیکار بکنیم. سبکبارم میره، خوش به حال این آدم و خدا شاهد است وقتی میشینه بعد به حال اینا میشینه قفته فقط بخوره، سبکبال میره. میگن پیامبر یه پولی داد به مثلا ابوذر و سلمان، حالا به دو تا از اصحاب داد، گفت برید اینا خرج کنید تو شب بیاد ببینیم چیکار کردید. یه مقدار پول بهشون داد. پیامبر می‌خواست اینا رو به صورت عملی به مردم بیاموزه. بعد حالا یکی اگر فرض کنیم سلمان باشه یا حالا ابوذر باشه، من چون توش تردید دارم میگم یکی از اینا، این هم پولا رو که گرفت مثلا فرض کن 10 درهم بود، رفت رسید به یه فقیر گفت من چیز ندارم، گفت بیا با این مال تو، پیغمبر داده به من، اینم مال تو، من ننام. تمام شد رفت. اون یکی رفت و خب یه خودشو چای خرید، یه خودشو مثلا گوشت خرید، یه خودشو فلفل خرید، یه خودشو نمیدونم پرتقال خرید، نان خرید، چه خرید، بالاخره یه چیزایی خرید و آورد تو منزل، گفت حالا پیغمبری پول داده بریم حداقل برای یه هفتهمون یه ماهمون یک سازی جور بکنیم. خب شب شد، پیغمبر گفت بیایید، اومدن یه سنگی رو گذاشت داغ کرد، نه اینکه حالا خیلی بسوزانه که بگیم آقا پیغمبر چطور داغ، یه خود داغ بود به هر حال. گفت خب آقای فلانی بله، گفت برو روی این تخت سنگ داغه بگو ببینم این پولا رو چیکار کردی. اونی که داده بود به فقیر همین رفت روی سنگ و گفت دادم به فقیر، رو رفت پایین راحت، اصلا هیچ اذیت نشد دیگه، سریع جواب داد رفت. اون یکی حالا رفت روی سنگ داغه دیگه، یه خودی پاش پاش برمیدارم اون پاش برمیداره، اونا چه نون خریدم، اونا چه خریدم، فلان خریدم، پول کشید، عذیت شد. پیغمبر فهمید روز قیامت حساب همینجور است. روز قیامت فرمود همینجوره. اون کسی سبک باله، کاراش انجام داده دیگه. ما میگن چیکار کرده، میگه آه من همش طبق توزیع مسائل آیت الله مثلا فلان عمل کردم. میگن خب خوش به حالت برو. اما یکی میاد میگه نه اینجا خودم هم یه چیزایی فکر کردم. گاهی وقتا اینطور میشد. ما اگر یه مقلد درست حسابی باشیم، ما که نوعا مقلدیم، یه مقلد باشیم، بهشت قشنگ 100% من تضمین میکنم هر کس به یک رساله عمل کنه مجای تغییرش 100% اهل بهشت، هیچ مشکل نداره، الا اینکه ما دیگه خودمون مجتهد میشیم عمل نمیکنیم به اینا. بله، گفت روز عاشورا میآمدن مردم زمان مرمان گروجردی، بله خب اینا برخلاف فتوایشون بعضن عمل میکردن، میگفتن آقا ما یاز سال 12 ماه دیگه، 12 ماه را مثلا 11 ماه و 30 روزش فرض کنیم که مقلد آقا هستیم، یا 29 روز، این یه روز دیگه ما برای خودمون عمل میکنیم، این یه روز ما دیگه آزاد هر چی کاری میخوایم بکنیم بکنیم. عرض میشه از خدمتون که پس چه شد؟ اگر نفعیست که نفع ابدی باشه، سعادت انسان درش باشه، این تلازم داره، کل ما هو نافع فهو حق، کل ما هو حق و هو نافع. اما اگر نفع دنیوی باشه و این نفع دنیوی از دنیا مزرعت الاخره در خدمت نفع ابدی باشه، بازم خوب، اینقدر که سفارش شده از در اسلام که به مردم خدمت کنید، به زن و بچه‌تون خدمت کنید، کار بکنید، تلاش بکنید، جهاد است، اینا با خاطر اینه که اب یکی از بهترین عبادت ها وقت این میشه، یکی از بهترین عبادت ها این میشه که آدم خدمت به مردم بکنه. خود ائمه علیهم السلام که از خصوصیت هاشون این بوده بی استثناء که اونم مخفیانه با کرامت به مردم خدمت میکردن، به زن و بچهشون خدمت میکردن. اون مردی که اون وقت در خانه خودش بازنش رفیقه، یعنی خدمت میکنه، اون مرد سالاری نداره. متاسفانه ما یه چیزایی بی خودکی باب کردیم، خیال کردیم اسلام اینا رو گفته، آیه الرجال و قوامون رو میگیم، یعنی همین مرد که رفت اونجا فقط امر کنه. بابا چه خبره؟ این بنده خدا هم اونو انسان زحمت میکشه، شب تا روز تو منزل داره تلاش میکنه. خب یه قدی هم شما کتابیا دیگه، این اشتباه هست که اسلام که این نگفته، قول الرجال و قوامون علی النساء، به قول شیخ مطهری مرد حق حکومت دارد اما حق تحکم نداره، حاکمه، یعنی من حیث المجموع باید او تصمیم اصلی را بگیره، نهایی را، و شاور هم فی الامر فاذا عزمت، نهایتا باید مرد تصمیم بگیره، این به نفع جامعه بشریه. اما دیگه حالا وقتی که دیگه من مردم آمدم دیگه همه کارا باید آماده باشه و چه و چه و چه، هیچ حرکتی نکنه از خودش، یه روزم شما ظرفا رو بشور کوچیک نمیشی، چه اشکال داره؟ حالا اون غذا پخته شما میخوری، شما هم ظرفاشو بشور، برو خانوم شما برو استراحت کن، حالا من این ظرفا رو میشورم، چه معنی داره؟ امام خمینی چه میکرد؟ آیه مطهری چه میکرد؟ دیگران چه میکردن؟ پیغمبر چه میکرد با اهل عیالش؟ خب بس بگذاریم، این حاصل بحث معلوم شد دیگه که نسبت بین الحق به معنای حکمی ها و بین النفعه، اگر نفع نفعی که در راستای حیات ابدی باشه، چه اون نفع دنیوی باشه چه اخروی، چه جسمی باشه چه روحی، اگر در راستای او باشه اینم با هم تلازم داره، اما اگر نه ممکن است که یه ضرری هم توش باشه، فی الجمله یه زیادی انسان بکنه. عسى ان تکرهوا شیئا و هو چی؟ خیر لکم، و عسى ان تحبوا شیئا و هو. و اون آیه‌ای که فرمودید که اشاره کردید که این آیه هست، بله این میتونه شاهد باشه، آیه شریفه ای که میفرماید و یسالونک عن الخمر والمیسر، سوال میکنن که شرابخواری و قماربازی چگونه است، قل فیهما اثم کبیر، جواب بده که اینا درشون وزر اثم، یعنی وزر راغب اثم را معنا کرده به العمل المبتع للخیر، یعنی مانع للخیر، یعنی اگر چنانچه آدم یک کارایی بکنه که این کارها آدم را نگه می‌داره، مثل زنجیر مبتع هست، یعنی سرعت آدم را، سیر آدم را کاهش میده که به خیر نرسه یا دیر برسه، میگه اثم معناش اینه. اون وقت به معنای وزر و ذنب و اینا هست دیگه، پیامدها. قل فیه ما اثم کبیر، یعنی اثم اینها، وزر اینها، اون زنجیری که به آدم میبنده خیلی زیاده، البته و منافع للناس، این مراد این منافع جزئی است. و اولا یه خوردی سر حال میاد، مثلا میخوره یا سعی کیف میکنه، یه قدری از غم و غصه دنیا فاصله میگیره، توجه فرمودید، علاوه این میفروشه یه پول در میاره، مثلا لذتی میبره، یا اون قماربازه بدون اینکه زحمت بکشه میره پولی ثروتی اندوش، اینا یه منفعت های دنیوی است. قل فیه ما اثم کبیر و منافع الناس و اثمهما اکبر من نفعهما، اینه اسمشون بیش از در واقع نفعشون هست، این همین مقیاس ما همینه، یعنی اون چی که در راستای سعادت ابدی انسان قرار بگیره اون همونیست که نفعش اعظم هست، اگر نه در معارض او باشه، مقابل او باشه، ولو یک منفعتی هم داشته باشه، این ظاهرش منفعته، این ضرره. یا اگر انسان یک ضرری بکنه، زیانی بکنه که این ضرر و زیان جزئی و دنیوی باعث یک کمال و رشد معنوی بشه، این عین نفعه، این هیچ گونه مشکلی نداره. بس این محصل این بس دیگه جنبندی کرده. خب از جلسه آینده انشاءالله تعالی، ببخشید آقای مشتاق زاده چون وقت گذاشت، از جلسه آینده انشاءالله میریم سراغ بحث جدید. تا حالا راجع به علم و چیستی علم به معنای گزاره ها، به معنای صفت نفس بحث کردیم، حالا علم به معنای رشته های علمی، یک مجموعه از قضایا، این را انشاءالله از جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.